أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائلی در بیابون شرکت بیان میشه. شرکت عبارت است از اینکه دو نفر یا بیشتر در مالی یا در عینی یا در دینی منفعتی یا در حقی با یکدیگر شرکت داشته باشند. یعنی مال هر دو از هم متمایز و جدا نباشد، بل اشتراک در اون مال ملکیت این دو یا بیشتر تعلق گرفته باشد. اما شرکت در عین و مال خارجی مثل اینکه در یک زمینی مشاعن هر دو با یکدیگر شریکند. مشاعن یعنی این زمینی را که این دو نفر در اون مالکند سهم این از سهم دیگر جدا نیست، مفروض نیست، قسمت این از قسمت رفیقش مشخص نیست. در تمام این زمین این مالک است و اون هم مالک است، منتها نصف به نصف. نه اینکه این مالک همه زمینه، این مالک نصفی از زمین است که اون نصف در تمام زمینه، دیگری هم مالک نصف زمین است که اون نصف شیوع پیدا کرده و تمام زمین را اون حق دیگری که نصفه گرفته. این رو میگن ملک موشا. این دو نفر در این عین با یکدیگر شرکت دارن نصف نصف. در دین مثل این که دو نفر معامله میکنن و جنسی را که دارن به کسی میفروشن، به ذمه اون، ذمه اون تعلق میگیرد به هر دو نفر. بنابراین این دو نفر شریک به اشتراک مالک ذمه اون میشن، مالک دینی میشن که اون شخص به اینها بدهکار میشه. شرکت در منفعت مثل این که دو نفر به اشتراک یه شخصی را اجیر میکنن برای کاری، برای خیاطی، برای نجاری، برای آهنگری، برای کنترات ساختمان، برای سیمکشی و امثال اینها دو نفر اجیر میکنن. بنابراین منفعت اون اجیر ملک این دو نفر است به اشتراک. و همچنین شرکت در حق، اون حقوقی که قابل انتقال است اگر دو نفر به اشتراک اون حق را خریدن یا مصالحه کردن مالک اون حق میشن به اشتراک. حالا اون اسبابی که موجب میشود که دو نفر یا بیشتر در مالی یا منفعتی یا حقی یا در دینی شرکت پیدا کنند چند چیزه. یکی معاملات، به واسطه معامله، معامله هبه، معامله صلح، معامله خرید و فروش، دو نفر مالک یک چیز میشن، دو نفر رفیق با هم دارن حرکت میکنن، میبینن یک شخصی یک گونه قاری انداخته رو دورش داره میفروشه، هر دو با هم دیگر میگن این قاری را به ما میفروشی؟ میگه بله. معامله میکنن این قاری بل اشتراک ملک این دو نفر میشه در معامله با. این یه قسم. قسم دویوم ارثه، مالی را که شخص متوفا از خود باقی می‌گذارد، اون مال به ارث میرسد به ورثه او. در هر طبقه‌ای که ورثه او هستند، البته در طبقه اول اولاد از پدر و مادر، در طبقه دوم برادرانند و اجداد، در طبقه سوم دایی‌ها و عموها. اگر کسی از دنیا رفت و ارث او رسید به وارث، حالا در هر طبقه‌ای که بخواهد بوده باشد، اون وراثی که در اون طبقه هستند بالاشتراک و بالاشاعه مالک اون ملک متوفا میشوند به حساب سهام خودشون. مثلا فرض کنید زمینی است مال کسی، این از دنیا میرود و دو پسر دارد و دو دختر، کسی دیگر را هم نداره. به مجرد اینکه از دنیا رفت و طلبهایی را که داشت وصول کردند و بدهیه ها را دادند و به وصیتش در صورتی که بیشتر از ثلث نباشه عمل کردند، بقیه مال مال این چهار نفری، دو تا پسر داره و دو تا دختر، هر پسر دو حق میبرد، دو پسر چهار حق و هر دختر یک حق، دو حق هم مال دخترها مجموعاً شش حق. این زمین الان به شش قسمت میشود، به شش قسمت موشا، یعنی به شش سهم. هر دختر یک ششم از این زمین را بالاشاعه مالک است و هر پسری دو ششم، یعنی یک سیوم، یک سلس. و اگر از اینها بپرسیم کجای زمین مال شماست، نمیدانند، چون جای مشخص ندارد. در هر وجب از این زمین شما دست بگذارید، اون وجب شش سهم میشه. از اون وجب یک حق مال این دختر، یکی مال دیگر، دو تا مال این پسر، دو تا مال دیگری. از یک وجب کمتر شما دست بذارید، باز هم به شش سهم میشه. این معنی ملک مشاع که به ارث اگر دینی یا عینی یا منفعتی یا حقی به ورثه منتقل شد، ورثه بالاشاعه و بالاشتراک در او به حساب سهام خودشون شریک میشه. یک قسم از اسباب شرکت حیازت. اگر کسی مباهات اولیه را حیازت کنه مالک میشه. مثلا میرود در جنگل ها که مالک نداره، یا در ته دره ها که درخت خود به خود می روید، یا بر فراز کوه ها یا در نیزارها که مالکش امام است و به اذن امام می تواند حیازت کند و مالک بشه، یعنی درخت هایی که اونجاست بکنند و مالک می شود. اگر دو نفر، چهار نفر با یک دیگر رفتن، یکی از این درخت‌هایی را که مباه مالک هم نداره کندن، چهار نفری بالاشتراک در اون درخت مالک میشن. و سبب این ملکیت بالاشاعه به شرکت حیازت. آب رودخانه، آب دریا مال خداست، مالک شخصی نداره. اگر کسی رفت کوزه خود را پر کرد، این حیازت کرده، این مالک اون آبی می شود که خودش پر کرده. اگر دو نفر با هم دیگه تشریک مساعی کردن و بالاشتراک مشکی را پر کردن، این آبی که در مشکی مال هر دو نفر است به شرکت. چون هر دو با یکدیگر سهم دارن در ملکیت این مال و حیازت کردن. این هم یکی از اسباب شرکت. یکی از اسباب شرکت عقد تشریک. عقد تشریک این است که کسی بگوید به دیگری من شما را در مال خودم شریک قرار دادم، اون هم قبول کنه. به مجرد اینکه این عقد بسته شد، اون شریک میشه در مال شما، حالا به مقداری که شما او را شریک میکنید. یه وقت شریک میکنید او را در تمام اموالتون، یه وقت شریک میکنید در منزلتون، یه وقت شریک میکنید در فرشتون. شرکت یک وقتی نصف به نصفه، یه وقتی سلس به سلسینه، یه وقتی ارباعنه یعنی ربع و سه ربعه، یه وقتی اعشارنه یعنی یک دهم و نه دهم. شما به رفیقتون میگویید که من تو را در تمام اموال خود شریک کردم به نسبت یک به ده، او هم قبول میکنه. تا قبول کرد یک دهم از اموال شما مال او. یا اینکه فرشی که روش نشستی میگید من تو را شرکت شریک میکنم بر این فرش، به نسبت سلس و سلسین، یک سلسش مال تو و دو سلسش هم به ملکیت من باقی باشه، قبول میکند. به مجرد قبول یک سلس مشاع از این فرش مال او. این هم یکی از اسباب شرکت. یکی از اسباب شرکت امتزاج. دو نفر مالی دارن و این مالشون اختیاری به اختیار خودشون یا قهرن با هم ممزوج میشه و مخلوط میشه. این چند قسمه. یک وقتی اون چیزهایی که با هم دیگه مخلوط میشه از مایعاته. یکی یک مشک آب دارد، دیگری هم یک مشک دیگر آب دارد. اون مشک ملک اوست، این نمیدونه تصرف کنه. این مشک هم ملک این، دیگری نمیتوانه تصرف کنه. ولی این مشک ها با هم دیگه مخلوط شد، یا به اختیار خودشون این دو مشک را با هم دیگه مخلوط کردن، این دو آب ملک این دو نفر میشود به اشتراک. دیگر هر کدام از اونها نمیتوانند بگویند من مالک آب خودم هستم، زیرا هر ذره از آب اونها در آب دیگر داخل شد، ولو این که عقلا هر ذره آب او از ذره آب رفیقش جداست و تداخل اجسام که به برهان فلسفی باطله، جسم در جسم داخل نمیشه بلکه پهلوی هم قرار میگیره، ولو اون که ذراتش انقدر کوچک باشه که به چشم نیاد، ولی عرفاً اتحاد پیدا کرده و چون احکام شرعی تابع صدق عرفی است و این شیء را شیء واحد میگویند، لذا بین اون دو نفر بالاشتراک بایستی که قسمت بشه و هر دو مشترکان در این مال به حساب سهام خودشون. یا جنس مختلف باشد، مثل اینکه کسی یک شیشه آب عبوره داره و دیگری یک شیشه سرکه یا آب لیمو، جنس مختلفه ولی هر دو مایعه. این دوتا رو با هم دیگه مخلوط میکنن، هر دو شریک میشن. به مجرد مخلوط کردن خودشون مخلوط کنن یا خود به خود مخلوط بشود، باد بیاد بزنه این شیشه برگرده، اون آب لیمویی که داره بریزد در ظرف آب لیموی رفیقش یا سرکه رفیقش. اینجا با هم دیگه شرکت پیدا می کنن. شرکت بر اساس امتزاج به حساب چیز، به حساب وزنش. اگر وزن هر دو مساوی باشد نصف به نصف شریک میشن، و اگر وزن مختلف باشد به حساب وزن. و اگر این دو جنس مایع نباشد، جامد باشد ولی مانند گرد باشد، مثل آرد جو و آرد گندم. اگر کسی مقداری آرد گندم داره، دیگری هم آرد گندم، هر دو از یه جنس، یا مختلف آرد گندم و آرد جو با هم دیگه مخلوط شد، دادن به آسیا. این شخص یک گونی گندم داد به آسیا برای او آرد کنن، دیگری هم داد. و اون شخصی که مأمور آسیا بود متوجه نشد، همه رو با هم مخلوط کرد و آرد کرد. این دو نفر دیگه مالک میشن در این آردها. نمیتواند نصف آرد را به این بدهد، نصف آرد را به دیگری، چون الان هر دو مالک این آرد هستن بالاشتراک و تصرف هر یک از اونها در مقدار خود منوط به اذن دیگری است، که انشاءالله مفصل بیان میکنه. این هم یکی از اقسام شرکت. یا اینکه اون دو جنسی که اونها دارن مثل گرد نباشه، اما دانه های خیلی ریزه، مثل خشخاش یا دانه کنجد، این هم اگر با هم دیگه مخلوط شد شرکت واقعی پیدا میشه. گرچه هر دانه خشخاش این شخص غیر دانه خشخاش دیگری است، الان هم که با هم دیگه مخلوط میشن در واقع از هم جدا هستن، ولی چون عرفاً جنس واحد حساب میشن شرکت واقعی پیدا میشه بین این. اما اگر اون دانه ها خیلی ریز نیستن، مثل دانه گندو، دانه نخود و عدس و امثال اینها باید دیگر مخلوط شد، اینجا شرکت واقعی پیدا نمیشه. شرکت ظاهری است، چون نمیتوانند از هم جدا کنند. کسی که یه خروار گندمش مخلوط شد با یه خروار گندم رفیقش، دیگه نمیتونه جدا کنه. گندم های او مشخص نیست که جدا کنه، یا اگر هم مشخص باشد به اندازه این مشکل است که چه بسا افرادی برای این که این دانه ها را از دانه رفیقشون جدا کنن از اصل مال می گذرن. کیست که بتواند یه خروار گندم سفید که با یه خروار گندم زرد با یکدیگر مخلوط شده بشیند دانه دانه جدا کنه؟ اینجا هم شرکت پیدا میشه، اونتا شرکت واقعی نیست، شرکت ظاهری است. اینا همه مثلیات هستن. مثلی یعنی اون چیزی که در خارج مثل داره، گندم مثل داره، جو، آب لیمو، آب گونه، سرکه، اینها مثل دارن، دیگر مثلی. اما اون چیزهایی که در خارج مثلش نیست، شبیهشه، مثل گوسفند، مثل شتر، مثل گاو، مثل اسب، اینها رو میگن قیمی، که اگر یکی از اینها را کسی برداشت و تلف کرد، اون چه به اولی اونی آید قیمت اوست، نه مثل اون. اینها رو میگن اجناس قیمی. اگر کسی مال قیمی داشت و با مال قیمی رفیقش مخلوط شد، دو گوسفند این دارد، دو گوسفند هم او دارد و اینها علامت مشخص ندارن، با یکدیگر مخلوط شدن به طوری که طرفین مال خود را اصلا نمیشناسند، یا این گله گوسفند با اون گله گوسفند مخلوط شد به طوری که صاحبان گله نمیتونن جدا کنن، اینجا شرکت پیدا نمیشود، بلکه هر کدام مالک مال خود هستن. اون وقت باید یا با هم مصالحه کنن و اگر به مصالحه حاضر نشدن باید قرعه بکشن و هر کدام مال خود را با قرعه معین کنن. توجه کردید؟ این مسائلی بود در پیرامون کیفیت تحقق شرکت. شرکت تقریب، البته یه شرکتی داریم که عقد شرکت هست، دو نفر میخوان با هم دیگه شریک بشن و کار کنند. این مالی میگذارد و او هم مالی میگذارد، به نسبت سهام خود با یکدیگر کار میکنند، منفعت و ضرر به حساب سهام بر هر دو تقسیم میشه. این دارای شرارتی است و دارای عقدی است و دستورات خاصی داره که انشاءالله در یک یک از خصوصیات مسائلش مفصل بحث میشه. امشب شب قدر است. شب قدر اون شبی است که ملائکه از آسمان نازل میشن خدمت امام زمان علیه السلام و تمام مقدراتی که در سال آینده برای تمام مخلوقات هست خدمت اون حضرت عرضه میدارن. فنظر الملائکة و روح بها به اذن ربهم من کل امر. و این شب از اول شب تا طلوع فجر شب رحمت و برکت و عافیت و سلامت سلام و دیت حتی مطلع فجر، یعنی این شب شب سلامت و رحمت است تا این فجر طلوع کنه. خیلی شب عزیزی است و از دو شب گذشته که شب 19 و 21 ماه رمضان باشد مهمتر است و بیداری این شب تا طلوع صبح مستحب مؤکده. دستوراتی که در این شب وارد است همون دستوراتی است که در دو شب پیش ذکر شد. شب غسل دارد، زیارت از سید الشهدا علیه السلام و نماز دو رکعت، هر رکعت با حق قلوب الله و خوندن سوره روم و عنکبوت و حامید دخان. این ستا اختصاص به امشب دارد که مال دو شب قبل نبود و همون قرآن سر گرفتن و ایا گرفتن و از صد رکعت نماز به همون طریق حساب هم شد 50 بار دو رکعتی انشاءالله رفقا همه امت کنن، غسل بکنن، لباس سفید بپوشن، حد بزنن، عواقون کنند، عمامی ببندند. انسان مستحبه که نماز بخانه با عمامه بخانه، مستحبه. حالا افرادی که عمامه سرشون نمیذارن و سرشون کلاها از جای دیگه آمده است و برو رفته است، اینها اختیار دارن که در مسجد بردارن یک چی دور سر خودشون ببندند و با عمامه نماز بخانند. و عمامه جان ملائکه است، ملائکه همیشه تاجشون به شکل عمامه. توجه کردید؟ و مستحب است که انسان با امامه نماز بخونه. من خود یادم میاد مرحوم پدر ما به رفقا سفارش میکرد و اینها که میامدن در مسجد همیشه یه امامه کوتاهی تو جیبشون بود، در میامردن و میبرسن به سرشون همیشه و با امامه نماز بخوندن. عد هم بزنن، غلاب هم بزنن، حواسشون هم خوب جمع کنن، به ذکر دنیا مشغول نشن. هر دقیقه از این شب که به غفلت بگذرد مقدونیت داره. انشاءالله خدا همه ما را توفیق بدهد به اون چه موجب رضا و محبت اوست. صلوات یا خدا.